يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث معرفت نفس، یکی از مباحث عمده و اصولی، خیلی هم پرفروع در معرفت نفس، بحث اتحاد عاقل به معقوله، یا بگیم مدرک به مدرک، یعنی درک کننده و درک شونده، که چجور ما اشیا رو درک میکنیم، ادراک میکنیم، و به عبارتی علم ما با نفس ما چه رابطه ای داره، چجوری هن؟ آیا مثل جوهر و عرض میمونن؟ دو تا جوهر جدای از هم هن؟ و به چه نحویه این ادراک، حالا از ادراک معقول بحث شروع میشه تا به ادراکات محسوس هم میرسیم، که خاص با محسوس، متخیل با متخیل، اینا همه متحد میشن با هم، یکی میشن با هم، نه اینکه نفس یک چیزی باشه و علم نفس یک چیز دیگه. اصلا نفس نیست مگر ادراک، نفس نیست مگر علم. ما وقتی یک موجودی در عالم ماده دارای علمه، هر جور علمی بهش میگیم دارای نفسه. یک کرم، کرم یه جسمه ولی دارای علمه، یعنی میدونه کجا باید زندگی کنه، چی باید بخوره، از چی باید فرار کنه، مثلا تا این حدود، اگرچه فقط کرم قوه لامسه داره، مثلا چون بینایی شنوایی اینا که نداره دیگه، او فقط قوه لامسه داره، ادراکش خیلی ضعیفه، ولی بالاخره ادراک داره، درک داره. همین که درک داره پس دارای نفسه. نفس یعنی علم، نفس من یعنی علم من. مبحث اتحاد عاقل به معقول در فلسفه جزء اصول فلسفیه که از یونان آمده، یعنی خیلی قدمت داره، که جناب ابن سینا از فرفوریس نقل میکنه این اتحاد عاقل و معقول رو، که ابتداعا ابن سینا رد میکنه اتحاد عاقل و معقول رو، رد میکنه، مردود میشموره، ولی بعدا خودش متنبه میشه، به حقیقت امر واقف میشه. استدلالاتی که در زمینه اتحاد عاقل به معقول هست، حضرت آقا در یک کتابی جمع کردن و بحث کردن و باز کردن مطلب رو، که اسم کتابش هم هست اتحاد عاقل به معقول، که در این زمینه، یعنی زمینه این بحث اتحاد عاقل به معقول، دیگه کتابی به عظمت کتابی که آقا جان تألیف کرده ان نداریم. و کلن اصلا در زمینه معرفت نفس کتابهایی که آقا جان نوشته ان در بین علما از قدیم و جدید، یعنی از زمان اولی که حکمت و فلسفه وارد اسلام شده تا الان، کسی رو نداریم که به اندازه ایشون در معرفت نفس قلم فرسایی کرده باشه و لب مطلب و اون مغز مطلب رو بیرون آورده باشه. اما در مورد اتحاد عاقل به معقول، استدلالاتی که هست، حالا میتونید خودتون مراجعه میفرمایید به کتب، بعضی از مطالبش رو هم قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان. مختصر عرض کنیم اینه، در بحث ادراک ما یک مطلبی گفتیم که ما اشیا رو چجوری درک میکنیم، ما اشیا رو چگونه درک میکنیم. مثلا وقتی نگاه میکنی به یک پرنده، تو این پرنده رو چجوری میبینی؟ گفتیم نور میخوره به اون پرنده، منعکس میشه، میاد میخوره به چشم ما، چشم ما اعصابش تحریک میشه، سلسله عصبی پیغام رو میرسونن به مغز. تا اینجا گفتیم با علمای مادی همراهیم، علمای مادی میگن مغز درک میکنه، ما میگیم اصلا درک کار مغز نیست، مغز توانایی ادراک نداره، ادراک تجرد میخواد و و و الی آخر، میرسه به مغز. خب حالا واصل شد به مغز، نفس چجوری درک میکنه این صورت رو؟ آیا یه سور، اون صورت پرنده مثلا میاد جلو نفس، نفس اونو میبینه؟ یعنی دوباره یه نوری از اون صورت میاد میخوره به چشم نفس، دوباره همین حالتی که پیش آمد دوباره پیش میاد؟ این که معقول نیست، چون مثلا تسلسل پیش میاد که خب اون صورت بعدی رو چجوری درک میکنه نفس؟ اون صورتی که در نزد نفس حاضر میشه، نفس اون صورت رو چجوری درک میکنه؟ آیا دوباره اون صورت رو میخواد ببینه؟ یعنی این جایی که ما داریم این پرنده رو میبینیم، نفس میخواد اونو ببینه، وقت دیدنش چجوریه؟ آیا دوباره باز یه نوری باید بخوره منعکس بشه؟ خب نوری خورد منعکس شد، دوباره صورت آمد نزد نفس، دوباره میگه اون صورت رو چجوری درک میکنه؟ اون صورت سالسه رو اونو چجوری میخواد درک کنه؟ نتیجه میگیریم که نفس باید با اون صورت یکی بشه، و چون نفس به خودش علم داره، به اون صورت علم پیدا میکنه. چون نفس به خودش علم داره، به اون صورت هم عالم میشه. در مورد کیفیت ادراک دو نظریه بود، یکی نظریه مشا، یکی نظریه حکمت متعالیه. مشا قائل به تجرید صور بودن، ابن سینا میگه نفس برای اینکه صور رو درک کنه باید از ماده اینا رو مجردشون کنه، صورت بی ماده، بعد درکشون کنه. حکمت متعالیه چی میفرمود؟ میفرمود نه خیر، وقتی پیغام های عصبی حالا به مغز واصل شد، از ادراکی که نفس از اون حالت داره در خودش صورت میسازه. یعنی نفس یک قابل نیست، مثل یه پرده ای نیست که این صور بیفتن روی او، بلکه این صور در خود نفس ایجاد میشه، خود نفس این صور رو در خودش میسازه. یعنی نفس ما خلاق صورت هاست. نظریه اولم حالا وقتی پردازش کنیم میبینیم که اصلا با نظریه دوم تضادی ندارن. حالا عرض میکنیم چی جور. مشیام گفتن چی؟ نفس قابله. قابل یعنی چی؟ یعنی پذیراست، مثل یه صفحهی که صورت روش نقش ببنده. منتها چون صور مادی این قابلیت رو ندارن که در روی نفس مجرد نقش ببندن، باید تجرید بشن از ماده، مجرد بشن از ماده، بدون ماده بشن، صور بدون ماده، که نفس صلاحیت پیدا کنن که نفس اونا رو درک کنه. اما حکمت متعالیه میگه نه خیر، نفس قابل نیست، نفس فاعله، یعنی سازنده اون صوره، اون صور رو در خودش ایجاد میکنه. حالا یه سوالی مطرح میشه اینجا. سوال اینه که گفتیم دوتا نظریه تضاد ندارن با هم. ما از آقایون مشیا میپرسیم این که شما میفرمایید نفس باید صور رو از ماده تجرید کنه، مجرد کنه، چجوری تجرید میکنه؟ چجوری صورت رو از ماده جدا میکنه؟ چجوری صورت بدون ماده به دست میاره؟ کیفیت تجرید چگونه است؟ کیفیت تجرید همون صور مجردهیه که نفس در خودش ایجاد میکنه. پس نظریه مشیا متضاد نیست، ناقصه. یعنی تا یه جایی رو گفته اما نگفته این تجرید چجوری صورت میگیره. حکمت متعالیه ملا صدرا که میفرماد نفس در خودش ایجاد میکنه صور رو، که این صور قائم به نفسن، یعنی اون چی که شما دارید میبینید، میشنوید، میبویید، لمس میکنید، صوری هن که نفستون داره در خودش ایجاد میکنه، منتها به وسیله ابزار مادی، یعنی به وسیله چشم. صورت میخوره به چشم، نور میخوره به چشم، سلسله اعصاب منتقل میشن به مغز، نفس از رو پیغامی که به مغز رسیده در خودش صورت ایجاد میکنه. لذا شما منو میبینید، دیوار رو میبینید، اینها صوری هن که نفس داره در خودش ایجاد میکنه. و اصلا مدرک و مدرک یکی هستن، ادراک شونده و ادراک کننده. منتها اشتباه اینجاست که بعضی هم فکر میکنن مدرک یعنی اون شیء خارجی. اصلا ابن سینا که اشکال میکنه اول به اتحاد عاقل به معقول، همینو میگه، میگه من چجوری با اون شیء خارجی متحد میشم، در حالی که بحث ما این نیست که بگیم ما با شیء خارجی متحد میشیم. بحث ما اینه که ما با اون صورتی که در نفسمون حاضر و حاصل میشه اتحاد برقرار میکنیم، یعنی با اون معلوم به ذات اتحاد حاصل میکنیم، نه معلوم بالعرض. معلوم بالعرض اون شیء خارجیه، معلوم به ذات اون صورتیه که از شیء خارجی ما درکش میکنیم. معلوم به ذات رو ما باش متحد میشیم برای ادراکش، چون ما اونی رو که درک میکنیم اون صورتیه که نزد ماست، نه شیء خارجی. ما مستقیما شیء خارجی رو درک نمیکنیم، اصلا صورتی که از او در نزد نفس من حاضر یا حاصل میشود رو دارم درک میکنم. حتی وقتی لمس میکنید یه چیزی رو، شما وقتی لمس میکنید سلسله اعصاب شما پیغامو میفرسته به مغز و نفس از روی او ادراک میکنه. پس نفس شیء خارجی رو درک نمیکنه، شیء داره اون پیغام عصبی رو درک میکنه، شیء داره اون صورت حاصله در نفس رو درک میکنه و با او یکی میشه، متحد میشه. نه اینکه باز بگیم متحد میشه یعنی دو تا چیزن که متحد میشه، دوتا چیز نیستن که با هم یکی بشن، بلکه اصلا یک چیزن، نفس و شؤون نفس، نفس و صورتهای ساخته شده نفس. اینو اگر خوب بفهم انسان که من و آنچه که درک می کنم یکی هستیم، خب پس تو قبر، تو خواب، اون چی که درک می کنم چیه؟ در نفس منه. در قبرم همین جوره، قبرم هر چی درک می کنی در نفس توه. بهشتم همین جوره، بهشتم هر چی درک کنی در نفس توه. و بحث اتحاد عاقل به معقول یه شاخش این میشه که شما هر چیزی را که درک میکنید با شما یکی میشه، از نفس شما خارج نیست، نفس شما میشه مثل یک صحیفه‌ای که تمام اعمال درش ثبت و ضبطه. یه لبخند میزنی، یه گوشه چشم نگاه میکنی، تو نفست نقش میبنده، نقش میبنده. و بعد حالا در قیامت، در عالم آخرت، این تخمی که کاشته ای ثمر میده، ظهور میکنه. لا تجزون الا ما کنتم تعملون، شما جزا داده نمیشید مگر به اونی که عمل میکنی. هر کاری میکنی نفس تو رو شکل میده بهش. غضب میکنی، اعمال شهوت میکنی، هر رفتاری که از تو صادر میشه با جان تو یکی میشه. و بعد اونی که یکی شده با جان ما در عالم برزخ بروز میکنه. حالا اگر صور حسنه باشه میشه قصر و حوری و غلمان و شیر و شراب و عسل، و اگر صور خدای نکرده قبیحه باشه، یعنی اون تخمی که کاشته طرف تخم جهنمی باشه، میشه آتش جهنم و زقوم و حمیم و قسلین و الاخر. پس هر کس سازنده بهشت و جهنم خودشه. خدا کسی رو جهنم نمیبره، طرف خودش داره خودش رو جهنمی میکنه. ما هم که دعا میکنیم میگیم خدای ما رو از دست نفسمون راحت کن، نه اینکه ما رو پرت نکن تو آتیش. بارها این شعر آذری رو خوندیم خدمت عزیزان، هرچند ترکی بلد نیستی، ولی میگه زاهد منی آلات ما جهنم ده اتولمز اون لار کیان اللار اوتی بردان آپاروللار. یعنی زاهد منو گول نزن، جهنمی تو کار نیست، هر آتشی که هست طرف از اینجا با خودش میبره، هر آتشی که هست از گور خودش بلند میشه. نه اینکه خداوند کسی رو بخواد انتقام بگیره، اینجا بحث اسم المنتقم نیست. خداوند از شدت ارحم الراحمینیش این همه پیغمبر فرستاده برا ما، بابا اینجوری نکنید، اینجوری میشید، مثلا اسید تو چشم خودت نریز، کور میشی. طرف عمل نمیکنه به این کار. خدا میگه من این همه گفتم، فکر کردی که از من داری جلو میزنی با عصیان کردن من؟ آیه قرآن هست میگه اون کسایی که فکر میکنن با گناه از ما دارن پیشی میگیرن، با گناه کردن گناه میکنن از ما جلو بیفتن، سا اما یحکمون، بعد حکم میکنن. اینا نمیدونن چه بلایی دارن سر خودشون میارن. اون چی که ما درک میکنیم با جانمون یکی میشه. پس وقتی یه حرف بدی به کسی میزنی داری خودت رو آلوده میکنی، وقتی به یه کسی ظلم میکنی داری به خودت میکنی، هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. برای کسی داری کار میکنی، کمکش میکنی، در اصل برای خودته. یه کسی طلبه‌ای میگفت، رفتم خدمت آقای بهجت، گفتم آقا یه چیزی، یه سفارشی به ما کنید. گفت بدون هر کاری کنی برای خودته، جورابای دیگرانو بشور برای خودت داری میکنی، کفش دیگرانو واکس بزن، به دیگران احترام بذار، همه اینا برای خودته، تو نفس خودت متحد میشن باهات، سوار بهشتی رو دارن برات میسازن، از گناه های نفر بگذر، از خطاش بگذر، برای خودته. اینو بفهمیم که ما هر کسی در عالم خودش داره زندگی میکنه، هر نفسی تو عالم خودشه و هر چی میکنه برای خودش داره میکنه. اینو بفهمیم، نه دیگه در پی انتقامیم، نه در پی کینه ایم، هر کی هم ظلم کنه به ما بهش محبت میکنیم، چون داریم به خودمون میکنیم. از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. خب بحث اتحاد عاقل به معقول یکی از مباحث خیلی پرفروع و مهم در مباحث معرفت نفس و معاده، که اصلا ما جزا رو در فلسفه، در حکمت، عالم آخرت رو، اثبات عالم آخرت، جهان بعد از دنیا، زندگی بعد از مرگ، به وسیله اثبات تجرد نفسه. یعنی ما وقتی اثبات کردیم که ما نفس مجرد از ماده داریم و این نفس نامیراست، میرنده نیست، از بین رونده نیست، میفهمیم خب پس زندگی ادامه داره، پس عالمی هست بعد از عالم دنیا. اینجا اثبات میشه چی؟ عالم آخرت. اما جزای در عالم آخرت رو به وسیله اتحاد عاقل به معقول اثبات میکنیم. یعنی وقتی که رسیدیم ما هر کاری، هر حتی نیت، فکر، عمل ازمون صادر میشه با نفس ما متحد میشن، نفس ما رو میسازن. اصلا نفس ما گفتیم نیست مگر علم، نفس ما نیست مگر ملکات ما، علوم ما، دانسته های ما. اون جهنم یه چیزی جدای از نفسش نیست. آقا جان یک تمثیلی میزنن، میگن افراد مالی خولیایی که الان میگن مثلا روانی، مالی خولیای مریضیه که طرف صوری رو میبینه به خاطر ناراحتی عصبی و اینا یه چیزایی میبینه و اون صور اذیتش میکنن، حتی مثلا نقل میکنه آقا جان از یادم نیست ابن سیناست یا یک شخص طبیب حاذق دیگه ای بوده که یه مالی خولیایی بود، این تصور میکرد یه خمرهی بالا سرشه، بعد روی این خمرهی کبوتر آمده تخم گذاشته، این دو دستی این خمره رو نگر داشته بود خمره نیفته، این تخما بیفته زمین بشکنه، دائما دستش بالا سرش یک اوضاعی داشت. به این طبیب گفتن، گفت اینو بیارید پیش من. میگه وقتی وارد شد یه مرتبه برگشت، طبیب گفت این خمره چیه بالا سرته؟ این کبوترها چی آمدن رو تخم گذاشتن؟ گفت ها، من به همه میگم هیچ که باورش نمیشه، باریکلا شما مثلا خوب طبیب حاذقی هستید. گفت بله، این خمره این که این وز نمیشه، این کبوتر باید برداشته بشه از اینجا، فلان بهمان، یه سری دوا بهت میدم اینا رو بخور قوت پیدا کنی، یه سری داروهای اعصاب اینا بهش داد که روانش مقدار آرام بشه، سه روز دیگه بیا پیش من. بعد مخفیانه یه خمره ای رو تعبیه کرد، به این نفرم چوب داد دستش، گفت این رسید فلان جا، من میگم بزن با چوب این خمره بشکنه، تو بزن به این خمره واقعی. میگه این سه روز دیگه که آمد رسید به اون دالون زیر اون خمره، یه مرتبه این طبیب گفت بزن با چوب اون خمره رو بشکن، اون آقا هم که چوب دستش بود محکم زد به اون خمره، خمره شکست افتاد زمین. این هم از ترسش از هوش رفت. وقتی بلند شد گفت ببین زدیم خمره شکست و تو راحت شدی. گفت آه راست میگید، خمره افتاد و شکست و تلقین کرد بهش، اینجوری تونست نجاتش بده از اون وضعیه. مالی خولیایی یه سری صوری میبینه، چیزایی میبینه که در خارج واقعیت نداره و آزارش میده، اذیتش میکنه. هر جا که فرار میکنه این صور باهاشه. گاهی وقت فرار میکنه میره توی اتاق، باز میره اتون اتاقه. از اون اتاق فرار میکنه میره پیش جمع، باز میره اونجا هسته. چرا؟ چون نفسشه. این داره در نفس خودش میبینه اینا رو، در خارج که نیستن. حالا اعمال، ما نمیتونیم از دست اعمالمون فرار کنیم. شنیدید میگن در دادگاه وجدان، چون وجدان از طرف جدا نمیشه، نمیتونه از وجدان خودش فرار کنه. اعمال یکی میشن با نفس، بعد اینها بروز میکنن. غیبت کرده پشت سر برادرش، خواهرش، پدرش، پدر بزرگش، مادر بزرگش، داییش، عمش، عموش، دوستش. آیه قرآن چی میفرماد؟ شما که ایمان آورده اید بعضی از بعض دیگر غیبت نکنید. اتحب و احد و کمن یعکل لحم اخیه میتا. آیا دوست دارید گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ گوشت مرده برادرت مرده است، جنازه است، بعد گاز بزنی گوشتشو بخوری، چه حالتی میشه؟ این تمثل غیبته. یعنی غیبت به این صورت در میاد، هر کدوم از اون اعمال به یه صورتی در میان دیگه، و علت هم دارن که به اون صورت در میان. چون جنازه میدونید کریهه، جنازه کریهه، بدن بیروح کریهه، و کریهتر اونه که طرف اینو گاز بزنه و بخوره. این دیگه خیلی کریه میشه. حالا عمل بد بده، بعد تو میای این عمل بد رو بازگو میکنی، یعنی کریهترش میکنی دیگه. او یه غلطی کرد، تو چرا میای میگی اینم چین غلطی کرده؟ چرا اون کریه رو کریهتر میکنی؟ خداوند سبحان یکی از صفات خداوند اینه که یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. ای کسی که زیبایی ها رو فاش میکنی و زشتی ها رو میپوشانی. خداوند زیبایی ها رو فاش میکنه، زشتی ها رو میپوشونه. از دوستت میخوای بگی خوبی هاشو بگو. حضرت مسیح با حواریون رد میشدن، رسیدن به یک جنازه یه الاغ مرده. یا گفته اه چی بوی بدی میده. انسان زبونش باید ادب داشته باشه. محضر ولی، محضر نبی، ادبش دیگه با رفیق من فرق میکنه که پیش رفیق من. حضرت فرمود چرا نگفتید چه دندانهای سفیدی داره؟ ببینید دندوناش چقدر سفیده. چرا از سفیدی دندونهاش نگفتید؟ چرا از بوی بدش گفتید؟ یاد بگیریم خوبی رو بگیم به جای بدی. این همه طرف صفت خوبی داره، خب خوبیشو بگو. علی ای حال این اعمال در صحیفه نفس ما متحد میشن، با جان ما یکی میشن. اصلا جان ما ساخته از این هاست. هرچی طرف علم و عمل بیشتر کسب میکنه، ملکات قوی تر میشن، جانش قوت میگیره. البته بعضی ها هستن تمام عمرشون مثل بچه 5-6 سالن، یعنی رشد و تکامل در بعد عقلی پیدا نمیکنن اصلا. 90 سالش هم که هست درکش مثل یه بچه 5-6 سال است. او طفله، جزو اطفال محشور میشه اصلا. اون چی که ما درک کردیم عین ما میشه و بعد این جان در عالم برزخ ملکات یکی پس از دیگری بروز میکنن، ظهور میکنن برامون و ما با خودمون درگیر میشیم. شما یه موقع فکرت اذیتت میکنه، تو خودت با خودت میجنگی. مثلا فکر میکنی با زنت داری دعوا میکنی ولی خودت داری با خودت میجنگی، هیچ کس نیست اونجا. یا مثلا با یه دشمن داری میجنگی، تو خودت میزنیش و کتک میخوری، چاقو میکشی، دعوا میکنی، ولی وقتی دقت میکنی میبینی غیر از من کسی نبود اینجا. اون زجری که میکشی از اون جنگ و ستیز، حالا این در اینجا در مرتبه ذهن ماست، یعنی یه سایه‌ایه. اما در عالم برزخ چون ما وارد اون عالم میشیم، اینها میشه حقیقت، مثل حقیقت همین جایی که داریم درک میکنیم. اونجا واقعا طرف با زنش میزنه کتک میخوره، با رفیقش دعوا میکنه، همونایی که اینجا خیالشو اذیت میکرد. و اون چی که اینجا ذهنیه سایه است، در عالم برزخ حقیقته، واقعیته. منتها ما چون تو این عالمیم یه ادراکی از اونجا میکنیم، برامون ضعیفه. وقتی رفتیم با اون عالم اون موقع میشه حقیقی. همین یه مطلب رو کسی بفهمه، همین یه مطلب رو کسی بفهمه که جان من ساخته و پرداخته اعمال و علوم خودمه. جان انسان ساخته و پرداخته ساخت و پرداخته علم و عمل خودشه. دیگه هر کاری میخوای انجام بدی میدونی خودتو داری میسازی. یک نگاه نامحرمانه، یک کلمه دلسوزانه، دلی که دلی رو بسوزونی، ازت دیگه صادر نمیشه اگر بفهمی این مطلبو، که میبینی داری آخرت و عالم آخرت خودتو میسازی. خب کتاب اتحاد عاقل به معقول که آقا جان با استدلالاتی که حکما در این زمینه آوردن، که این مطلب جالبی هم اونجا عنوان می‌فرماد، اینه که می‌فرماد ابن سینا که منکر اتحاد عاقل به معقول بود، در کتاب مبدأ و معادش استدلالی آورده برای اتحاد عاقل به معقول که تا الان استدلالی به این محکمی نیامده. خود ابن سینا، چون آقا جان از قول ایشون باز نقل کردن که من منکر بعضی علوم بودم، بعضی از علوم رو انکار داشتم، مثل علم کیمیا. در ابتدا قائل بودم که علم کیمیا محاله و چنین چیزی نیست، و بعد برام اثبات شد که هست. چون الانم که الانه بعضی میگن همچین چیزی محاله، ولی ابن سینا وقتی که میپذیره به تحقیق بهش رسیده. بعضی از اموری رو که ایشون ابتدا میگه من منکر بودم و بعد بهش رسیدم. و یکیش از مطالب علمی که ابن سینا منکر بود و بعد پذیرفت، یکیش همین اتحاد عاقل به معقوله، تجرد نفوس حیوانی، که اونا قائلن نفوس حیوانی تجرد ندارن مشا، اگرچه ابن سینا بعدن به این معترف میشه که نفوس حیوانات هم مجرد از ماده هستن، چون اونا خیال رو مادی میدونستن و بعد میگفتن قوای حیوان خیالیه لذا مادیه، حیوان با مردن از بین میره. و بعد ما دیدید اثبات کردیم که خیال تجرد داره از ماده، خیال مجرد از ماده است و چیزی هم که مجرده باقی از بین رونده نیست. که بعد حالا مسئله در حشر حیوانات پیش میاد که جناب ملا صدرا در رسالت الحشر کتابی دارم به نام رسالت الحشر، ترجمه هم شده به فارسی، که در مورد حشر انواع و اقسام موجودات از فرشتگان گرفته تا انسانها و حیوانات، اقسام موجودات رو حشرشون رو بررسی کردن، معادشون رو بررسی کردن، که اونجا جناب ملا صدرا میفرماد حشر حیوانات حشر طبعیه، حشر بالاصاله نیست مثل انسان. انسان خودش محشور میشه بالاصاله، اما حیوانات به تبع رب و نوعشون محشور میشن. چجوری؟ مثال بزنیم، مثل چشم و گوش و دست و اینا از ما جدا هستن الان دیگه، تو بدن ما گوش ما غیر از چشم ماست، چشم غیر از زبانه و همینجور بقیه اعضا و جواره و قوای ما. اما در قیامت همه اینا در انسان محشور میشن، اینا به تبع من محشور میشن دیگه. النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس وقتی محشور میشه همه اینا محشور میشن. میگه حیوانات هم به این صورتن، حشرشون، حشرشون به تبع اون رب و نوعشونه، به تبع اون رب و نوع محشور میشن، به تبع رب و نوعشون محشور میشن. اما حشر انسان حشر بالاصاله است، که البته یه بحثی داریم باز در معرفت نفس که دیگه امروز نمیشه دیگه این بحثم مطرح کنیم، بحث اتحاد ارواح همسنخ بعد از مفارقت از ابدان، که بعد از مردن ارواحی که سنخیت دارن با هم متحد و یکی میشن، که اینو انشالله جلسه بعد اگر عمری بود با هم صحبت میکنیم. خب چون در زمینه معرفت نفس این جلسه دیگه جلسات آخریه، حالا یکی با آخرین ها، اگر عزیزان در زمینه معرفت نفس سوالی براشون هست مطرح کنن، چون میخواییم که این مبحث معرفت نفس جا بیفته، اگر جایی حرفی چیزی مونده بفرمان عزیزان. بله بفرمان. علم چند کیلوه؟ چند متره؟ رنگش چجوریه؟ شکلش چجوریه؟ چی بدونید؟ شما بدونید چی بدونید؟ میگیم علم چیست که مغز درکش میکند؟ علم دو تا میشه چهار تا. این یه علم هست یا نه؟ چند کیلوه این؟ شکلش چجوریه؟ ماده میگه نیست ها. پس چه ماده‌ای داری بعد نداشته باشه؟ نه موج ماده نیستش که، انرژیه. آشکارسازیمو تبدیل میکنه موج به موج دیگه تبدیل میکنه. بله ماده اسم داره، شرط داره، حدودی داره، رنگ داره، بو داره، وزن داره، مقدار داره. علم چیه؟ اول علمو بفهمیم. علم چیه؟ دانستن چیه؟ اصلا اونو اگه بفهمن علم چیه خودشون میفهمن که غیر مادیه. علم رو ببینید، این خط و خطوطی که ما مینویسیم این که علم نیست، این علامته، به خاطر قرارداده. لذا وقتی چند نفر با هم یه قراردادی مینویسن، اونا وقتی میمیرن هرچی اون قرارداد نوشی هیچکس نمیفهمه یعنی چی. الان نسخه هایی پیدا میکنن، خشتی، سنگی، خطوطی روش نوشته شده، هیچ کس نمیدونه این چیه. چرا؟ چون یه قراردادی بوده. آقا اینو اینجوری صاف بیاری پایین میشه آ، اینو اینجوری افقی بنویسی نقطه بذاری زیرش میشه ب. خب این یه قرارداده، این که علم نیستش که. مثل علائم راهنمای رانندگی، میگه اونا علمن. نه، شما اونو میبینی میفهمی که مثلا اینجا بنبسته، اینجا نباید ورود ممنوعه. علم نیست که اون. کتاب و اینا که علم نیست، اون حقیقت، دانش، دانستن، اون علمه. خب اون دانستن چجوری بره تو مغز شما؟ بفرمایید. تموم شد سوال شما؟ سوال فرمودن کیفیت انشاء صور برای افراد مختلف به چه صورت می باشد؟ آیا آن رنگ زردی را که مثلا من می بینم دیگران هم همانطور می بینند؟ اگر در خاطر عزیزان باشه، یه حدیثی از اصول کافی از امیر مؤمنان نقل کردیم یه بار که فرمود در عرش چهار تا رنگ وجود داره، سفید و زرد و سبز و قرمز، که به خاطر این قرمزیست که همه قرمزی ها قرمزن، به خاطر این سبزه که همه سبز ها سبزن، به خاطر این زرده که زرد ها زردن، به خاطر این سفیده که سفید ها سفیدن. گفتیم این عرش چیه؟ قلب المؤمن عرش الرحمن. این نفس، این قلب منه که همه رنگ های این عالم مال ساخته نفس منه. در خارج که رنگی وجود نداره، رنگ صورتی که نفس من داره میسازه. و بعد امیرالمؤمنین میفرماد به خاطر اون نور عرشه که مؤمنین هدایت میشن و کفار بیراهه میرن. همین ادراکات کفار دارن، کفار بیراهه میرن، مؤمنین به راه خدا میرن. همون عرشیه که در وجود ماست، یعنی قلب من، اون ظرف ادراکی من و شما که این عالمو درک میکنیم. حالا ممکنه یکی پررنگتر ببینه، یکی کمرنگتر ببینه، اینا هست. شما وقتی میره چشمو لیزر میکنید، چشمتونو دور عمل میکنید، میبینید ای عالم چقدر پررنگ شد، شفاف شد. یا عینک میزنید به چشمتون، رنگ ها رو بهتر میبینید. خب ممکنم هست دیگران یکی کمرنگتر ببینه، یکی پررنگتر ببینه دیگه. اینو نمیشه منتقل کرد به کسی. کسی بگه من چقدر پررنگ میبینم، چقدر کمرنگ میبینم. ولی اینه که اینها ساخته نفس ماست. اما با کمک قرآن میشه رسید. خب اگه قرآن مثلا در مورد گاو بنی اسرائیل میفرماد صفراون فاقون که تسر و ناظرین، رنگ زردی که بینندگان را خرسند می کند. در علم رنگ شناسی خصوصیت رنگ زرد شادی آوره، رنگ زرد شادی آوره، کسی نگاه کنه به رنگ زرد خوشحال میشه. یکی از خصوصیات دیگهش گرسنگی آوره، چون شاد میشه گرسنش میشه کسی به رنگ زرد نگاه کنه. رنگ قرمز رنگ آتش دیگه، آتش شهوت و غضب رو برمی انگیزه. لذا اگه دیده باشی زنان بدکاره لباس قرمز می پوشن، یا گاوبازی میخوان کنن پارچه قرمز میگیرن جلوش که خشمش برانگیخته میشه. اینا با روان ما اثر داره دیگه. رنگ سفید، رنگ مشکی، اینا همه که در شریعت ما گفته شده لباس رنگ سفید بپوشید، رنگ مشکی برای چادر خانوها مثلا روایت شده، اشکال نداره. خب آیا این صوری که در نفسمان انشا می کنیم، آیا دوباره آیا نوشتن، امکان برای تغییر یا از بین بردن این صور هست؟ تا انسان نفس به بدن تعلق داره، تا موقعی که نفس به بدن تعلق داره امکان تغییرش هست. به خاطر این میگیم تا نمرده طرف امکان برگشت داره. تا موقعی که جان به بدن تعلق داره میشه عوضش کرد، میشه تغییرش داد. ولی وقتی مفارقت کرد از بدن دیگه پرونده میگیم بسته میشه، دیگه نمیشه عوضش کرد. اگه سوالی هست بفرمایید، اگر نیست صلوات بفرست. اللهم صل على محمد.
این علم ژنتیک و ژنایی منتقل میشه با نفس رابطش چیه؟ از یه پدر و پسرش یا مادر
به بحث جسمانیت و حدوث بودن نفس رو گوش کردید جلسه قبل؟ بودید؟ نبودید؟ پس اونو گوش بدید. بحث جسمانیت و حدوث بودن نفس همینه دقیقا. السلام علیکم و رحمت الله.